سلام، پنج بجه عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان از همکاری کشورش با تلاش های امریکا در پروسه صلح افغانستان سخن زده است و رئیس اجرای حکومت وحدت ملی میگوید گروه طالبان از ما اراده برای تامین صلح در افغانستان ندارد. جزئیات این موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن سلطان محمد سرور تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
یک بررسی جدید افغانستان را ناامن‌ترین کشورهای جهان عنوان می کند. گزارش ها از تلفات شورشان و جنگ و درگیری ها در چندین ولایت افغانستان خبر می دهد. صدر اعظم ژاپن وارد ایران شد و پلیس مسکو بیش از 200 نفر از تظاهر کنندگان را بازداشت کرد. تفصیل اخبار. یک بررسی جدید افغانستان را از لحاظ امنیت در آخرین مقام قرار می دهد. شاخص سالانه صلح که امروز نشر شد آیسلند را برای 11مین سال پیهم امن‌ترین کشور جهان عنوان کرده است. این بررسی می گوید که در 11 سال گذشته جهان برای نخستین بار کمک امن‌تر شده است. اما در 10 سال گذشته جنگ های شرق میانه، گسترش فعالیت تروریسم، افزایش مهاجرین و عوامل دیگر سبب یک اندازه ناامنی در جهان شده است. شاخص انستیتوت صلح و اقتصاد در استرالیا امسال افغانستان را به جای سوریه در آخرین ردیف قرار داده است. همزمان با افزایش تلاش برای پایان بخشیدن به جنگ 18 ساله در افغانستان، جنگ و حملات هم در این کشور شدت اختیار کرده که روزانه قربانی می گیرد. مقامات تخار از کشته شدن 15 نفر از شورشان طالب در ولسوالی خواجه‌غار خبر می‌دهند. والی محمد جواد هجری امروز به رادیو آزادی گفت که حمله طالبان مسلح به بازار ولسوالی عقب زده شد. آقای هجری می‌افزاید که در این جنگ 15 نفر از مهاجمان کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. در این میان مسئول نظامی طالبان در ولسوالی نمکاب تخار در یک رویداد جداگانه کشته شده است. عبدالخلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنیه تخار به رادیو آزادی گفت که ملا عبدالقیوم در عملیاتی که از دو روز به این سو در این ولسوالی جریان دارد کشته شده است. در یک خبر دیگر ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که در یک درگیری در ولسوالی کرخ هرات دو پاکستانی مسلح اسیر و یکی کشته شده است. اعلامیه امروز این ریاست گفت که افراد دستگیر شده زخمی می باشند و در شفاخانه قول اردو بستری شده اند. از سوی دیگر مقامات امنیتی پروان می گویند در عملیات شب گذشته امنیت ملی در ولسوالی بگرامی دو تن از شورشان طالب کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. در ولسوالی تگاب کاپیسا نیز عملیات شده است. یک منبع امنیتی که نخواست نامش ذکر شود می گوید در این عملیات که شب گذشته انجام شد 3 شورشی طالب و یک غیر نظامی کشته شدند. صدر اعظم ژاپن وارد ایران شد. او هنگام عزیمت به سوی ایران ابراز امیدواری کرد که در کاهش تنش میان تهران و واشنگتن بتواند همکاری کند. قرار است شینزو آبه با رهبر ایران آیت الله خامنه‌ای و رئیس جمهور حسن روحانی ملاقات کند. از 40 سال به این سو این نخستین بار است که یک صدر اعظم ژاپن از ایران بازدید می‌کند. پس از اینکه آمریکا سال گذشته از توافق اتمی سال 2015 قدرت‌های جهان و ایران خارج شد و تعزیرات این کشور را از سر گرفت، رابط میان دو کشور متشنج شده است. صدر اعظم ژاپن هنگام روان شدن به سوی تهران در میدان هوایی توکیو گفت: ژاپن می خواهد برای صلح و ثبات شرق میانه همه تلاش های ممکن خود را انجام دهد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران قبل از ورود صدر اعظم ژاپن به جلسه کابینه گفت که فشار آمریکا بر ایران به حد نهایی خود رسیده است. پلیس مسکو بیش از 200 نفر از تظاهر کنندگان را بازداشت کرد. این تظاهرات بعد از آن را اندازی شد که یک خبرنگار تحقیقاتی در روسیه به اتهام فروش مواد مخدر بازداشت و سپس رها گردید. حامیان وی می گویند که این اتهامات از اساس ساختگی بود. الکسی ناوالنی چهره سرشناس مخالفین سیاسی و چندین خبرنگار از جمله کسانی هستند که امروز در مسکو بازداشت شدند. پلیس مسکو گفت که 1200 نفر در این تظاهرات اشتراک کردند و بیش از 200 نفر آنها به خاطر اشتراک در گردهمایی بدون مجوز بازداشت شدند. سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا روی تمدید یک سال منع سرمایه‌گذاری در شبه جزیره کریمیا با هم موافقه کردند. منابع نزدیک به این موضوع که نخواستند نامشان گرفته شود به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی امروز گفتند که این تمدید در گردهمایی وزیران در دو هفته آینده رسما تصویب خواهد شد. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه اثر به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. نماینده ویژه جرمنی برای افغانستان و پاکستان که گفته که کشورش با تلاش‌های ایالات متحده در پروسه صلح افغانستان همکاری می‌کند. معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در این مورد می‌گوید
کشور دوست ما جمهوری فدرال آلمان در نظر دارد که یک نقش بازی کنه در پروسه صلح. ما نقش کشور دوست آلمان را به دیده قدر می‌بینیم.
اما رئیس اجرایی افغانستان میگوید گروه طالبان از ما اراده برای تامین صلح در کشور را ندارد.
اونا از ما اراده برای تامین صلح در کشور ما ندارد. ما هیچ دلیل دیگه را نمی‌بینم به وضعیتی که اونا از خود نشان دادن.
رئیس اداره مستقل و نوردی ملکی میگوید بر بنیاد زمان تعیین شده سوی پاکستان قرار است تا دو روز دیگر حریم هوایی آن کشور برای پروازهای افغانستان باز شود. جزئیات تا دقایق دیگر. گزارش های دیگر نیز داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
در آل سایل ساز کده و دایده زده و بیت خانده می آمدن در پیش خانی و روس و خاندن اینا بیاره با دستش بماله آین و خینه با نقشی نگینه این خاندنه که دایده زده و خاندن کده می آمدن و باز دست آروس خینه می کرد.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. بی‌رحمت صافی در بخش تکنیک مرمکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. همانطور که پیشتر هم گفتم نماینده ویژه جرمنی برای افغانستان و پاکستان گفته است کشورش با تلاش های ایالات متحده در پروسه صلح افغانستان همکاری میکند. مارکوس پودزل امروز در نشست مشورتی پیرامون روند صلح و نقش زنان در این روند گفت در این پروسه باید دستاوردهای دو دهه اخیر افغانستان حفظ شوند. از سوی هم ادریس زمان معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در این نشست حضور داشت و گفت نقش جرمنی در این روند بهتر ساختن محتوای پروسه صلح افغانستان است، چیزی که تاکنون کمرنگ بوده. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشتن ندا.
نماینده ویژه جرمنی برای افغانستان و پاکستان میگوید زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح این کشور از آنها خواسته تا در روند صلح افغانستان با آنان همکاری نمایند. مارکس پودزل روز چهارشنبه در نشست مشورتی پیرامون روند صلح و نقش زنان در این پروسه در کابل گفت برای تشکیل یک افغانستان صلح‌آمیز نباید فرصت کنونی از دست برود.
آقای خلیلزاد ما مراجعه کرد که هم به اروپایی اروپا مراجعه کرد کمک کنیم. آقای خلیلزاد این زمان شما گفتید که بعد از شش دوره مذاکرات آقای خلیلزاد با طالبان به نتیجه نرسیدند. الان در مرکز کوشش های ماست و من میخواستم به تلاش های امریکایی کمک کنم.
آقای پوزل نقش زنان را در روند صلح مهم عنوان کرده، همچنان گفت باید در پروسه صلح حقوق زنان، حقوق بشر، آزادی بیان در مجموع دستاوردهای 18 سال اخیر در افغانستان حفظ گردد. این سخنان در حالی مطرح می‌گردد که پیش از این آقای پوزل با ملا عبدالغنی برادر معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر دیدار کرده بود. آژانس‌های خبری جرمنی به نقل سهیل شاهین یک عضو طالبان نوشتند که در این دیدار روی حل سیاسی جنگ افغانستان، گفتگوهای جاری میان آمریکا و طالبان و جلوگیری از تلفات غیر نظامیان بحث شده است. جرمنی یکی از کمک کنندگان بزرگ افغانستان بوده و در ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان هم شامل است. از سوی هم ادریس زمان معین سیاسی وزارت خارجه که در این نشست حضور داشت گفت نقش جرمنی در این روند بهتر ساختن محتوای پروسه صلح میباشد، چیزی که تاکنون کم رنگ بوده است.
کشور دوست ما جمهوری فدرال آلمان در نظر دارد که یک نقش بازی کنه در پروسه صلح، که در این چوکات میخواهند که به می پروسه که آغاز شده یک نوع یک به اصطلاح یک روح تازه ببخشیم. دور ششم مذاکرات که صورت گرفت پیشرفت چشمگیری نداشت. با برگزار شدن دور هفتم و بعد از او در چوکات مذاکرات بین الافغانی کشورهای دوست نقش خود بازی بکنند که در این چوکات ما نقش کشور دوست آلمان به دیده قدر میبینیم.
ادریس زمان همچنان با اشاره به نقش زنان در پروسه صلح گفت در مذاکرات بعدی نه تنها نقش زنان بلکه حضور آنان هم مهم است. اما شماره زنان در شهر کابل نقش زنان را در پروسه صلح سمبولیک و نمایشی می دانند. لیلا ما یکتر از باشنده های کابل در این مورد می گوید.
بر ما مایوس کننده است. اصلا بودن زنها در این پروسه هیچ به نظر ما تمامش تجارتی و نمایشی است. با وجود که نفوس افغانستان 65% زنها تشکیل میده، مگر چهره زنها بسیار کم است. زنها باید عملا در این پروسه بتوانند خودشان فعالیت بکنند. نه با یک 3-4 چهره مطرح نمیشه که زنها فعالیت های خود پای عمل برسانند.
شش دور قبلی گفتگوها میان هر دو طرف تا کنون روی تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و تضمین طالبان برای اینکه از خاک افغانستان حمله تروریستی علیه ایالات متحده و کشورهای دیگر صورت نمیگیرد متمرکز بوده است.
نماینده ویژه جرمنی برای افغانستان و پاکستان در حال از همکاری کشورش در تلاش‌های ایالات متحده برای صلح افغانستان سخن زده که زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده برای صلح افغانستان در هفتمین سفرش به منطقه تلاش‌هایش را از سر گرفته و تا کنون 6 بار با نماینده‌های طالبان در قطر دیدار کرده. اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید طالبان از ما اراده برای تامین صلح در افغانستان ندارند. او امروز در نشستی که به مناسبت بزرگداشت از روز مادر برگزار شده بود گفت طالبان ممکن در این فکرند که پس از ختم حضور خارجی ها در کشور مسلط خواهند شد. در همین حال سید اکبر آقا عضو پیشین گروه طالبان و رئیس شورای رای نجات افغانستان میگوید طالبان در افغانستان نظام طالبانی نه بلکه نظام مردمی میخواهند. جاوید حسنزاده جزئیات دارد.
رئیس اجرایی افغانستان میگوید که لجاجات طالبان سبب ادامه جنگ در افغانستان شده است. عبدالله عبدالله روز چهارشنبه در نشست به مناسبت روز مادر در کابل گفت با ادامه جنگ در کشور رنج و مشکلات مادران نیز ادامه دارد. رئیس اجرایی تاکید کرد که طالبان اراده برای تامین صلح در کشور ندارند.
اونا عزم اراده برای تامین صلح در کشور ما ندارند. شاید فکر میکنن که ختم همکاری نیروهای خارجی یا با ختم ادامه حضورشان شاید اونا بتانند که دوباره مسلط شد. من هیچ دلیل دیگه را نمی‌بینم به این وضعیتی که اونا از خود نشان دادن، خصوصا در جریان فرصت‌هایی که پیدا شد.
آقای عبدالله از طالبان خواست که بیایند تا برای زندگی کردن در صلح و برای برآورده ساختن نظریات خودمان گفتگوی سیاسی کنیم. وی گفت که صلح اولویت مردم افغانستان است و در این حال از مردم نیز خواست که با یک صدای واحد برای تامین صلح در کشور متحد شوند. از سوی دیگر زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان تا حال 6 در مذاکراتش را با طالبان برای آماده ساختن آن گروه به گفتگوهای بین الافغانی به پایان رسانده و حالا دور هفتم سفرهایش را با شمول افغانستان به برخی از کشورهای دیگر آغاز کرده است. طالبان مصالح همواره دیدار با نماینده های حکومت افغانستان را رد کرده و میگویند تا هنگامی که نیروهای بین المللی در افغانستان حضور دارند به جنگ ادامه میدهند. تلاش کردیم نظر طالبان را در مورد اظهارات رئیس اجرایی حکومت افغانستان داشته باشیم، اما موفق نشدیم. در این حال سید اکبر آقا، عضو پیشین رهبری طالبان و رئیس شورای راه نجات افغانستان، میگوید هر زمانی که یک مکانیزم واحد اسلامی میان دو طرف به میان آمده و خارجی ها از کشور بیرون شوند، صلح در کشور تامین میگردد. و گفت که پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، طالبان خواهان یک نظام طالبانی در کشور نیستند.
طالبان یک نظام طالبزی در اینجا نمیخواهند، بلکه تا یک نظام افغان میخواهند که البته متقاضا هر کس میخواهد، ملت افغانستان هم متقاضا دارد.
در این حال ناصر شفیق، کارشناس مسائل سیاسی افغان، میگوید که طالبان و حکومت افغانستان هیچ کدام نخواهند توانست به خواست خود نظام را ایجاد کنند تا زمانی که مردمی نباشد. وی به این باور است که همسایه های افغانستان از هر فرصت استفاده و تلاش خواهد کرد تا جنگ را در افغانستان گرم نگه داشته و نگذارند که صلح در این کشور تامین گردد.
بانک رئیس اجرایی افغانستان گفته که گروه طالبان عزم و اراده برای تامین صلح در افغانستان ندارد، اما شمار از اعضای شورای عالی صلح افغانستان از حکومت میخواهند تا هیئت مذاکره کننده با گروه طالبان را تعیین کند. قاضی محمد امین وقاد، عضو شورای رهبریان، امروز بر رادیو آزادی گفت به دلیل اختلافات به میان آمده میان رهبران حکومتی، این هیئت تا کنون تشکیل نشده. ریاست جمهوری افغانستان نیز گفته که تا کنون هیچ پیشرفت در زمینه وجود ندارد. آرزو قیاسی جزئیات می‌دهد.
با آنکه در این اواخر گزارش‌ها از گرم شدن موضوع مذاکرات بین الافغانی در روند صلح افغانستان به نشر رسیده و امیدواری‌ها هم به آغاز این روند در نشست آینده دوحه بیشتر شده است، اما حکومت تاکنون هیئت مذاکره کننده اش را تعیین نکرده است. شماری از اعضای شورای عالی صلح افغانستان میگویند اختلافات به میان آمده نزد رهبران حکومتی باعث شده تا تعیین اعضای این هیئت به فراموشی سپرده شود. قاضی محمد امین وقاد، عضو شورای رهبری شورا، روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی با تاکید خواهان تعیین هر چیز زودتر این هیئت از سوی حکومت شد.
تا کنون این هیئت تعیین نشده است. اینکه چرا در مورد اراده حکومت چیزی نمیفهمیم، اما تاکید میکنیم که این یک نیاز است، چون گفته شده که ممکن در آینده نزدیک زمینه مذاکرات بین الافغانی در قطر و یا هم جرمنی فراهم خواهد شد. بنابراین ما باید هم آماده باشیم.
این در حال است که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، روز گذشته در مزار شریف با شماره سیاسون دیدار کرده و در مورد چگونگی آغاز مذاکرات بین الافغانی با طالبان صحبت کرد. است. محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی و معاون دوم ریاست اجرایی، هم که با آقای خلیلزاد دیدار کرده، بر رادیو آزادی گفت در دیدار با آقای خلیلزاد در مورد چگونگی مذاکرات بین الافغانی و ایجاد اجماع بین المللی در روند صلح افغانستان صحبت کرده است و ابراز امیدواری کرده که هر چه زودتر مذاکرات بین الافغانی در دوحه آغاز شود. قبل از این آقای خلیلزاد در ارگ با رئیس جمهور غنی و برخی مقامات دیگر نیز در زمینه صحبت کرده است. قرار است تا در آینده نزدیک دوره هفتم مذاکرات میان نماینده امریکا و هیئت طالبان در دوحه آغاز گردد. و زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، گفته است که این بار روی آغاز مذاکرات بین الافغانی بیشتر تاکید خواهد کرد. اما یک منبع حکومتی که به علت حساسیت موضوع نخواست از وی نام برده شود، بر رادیو آزادی گفت که به دلیل اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی، روی موضوع تعیین هیئت مذاکره کننده بحث نشده است. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، نیز میگوید که در زمینه هیچ پیشرفتی صورت نگرفته است. در این حال حکمت الله اعظمی، سرپرست انستیتوت صلح و جنگ افغانستان، میگوید زمان کافی برای آغاز مذاکرات رسمی میان حکومت و طالبان وجود دارد، بنابراین تعیین نشدن هیئت مذاکره کننده تا کنون قابل نگرانی نیست.
به نظر من برای تعیین هیئت زمان زیاد است. نخست باید مقامات حکومت با طالبان در مذاکرات بین الافغانی نشست داشته باشند به طور شخصی. بعد اگر کدام پیشرفتی صورت میگیرد، یک تیم مذاکره کننده رسمی که در آن نماینده های حکومت، سیاسیون، اعضای جامعه مدنی، احزاب سیاسی و برخی چهره های دیگر وجود داشته باشند شکل گیرد.
حکومت افغانستان در ماه قوس سال گذشته هیئت 11 نفری را به خاطر گفتگوهای صلح با طالبان مسلح رسما اعلام کرد، اما بعد مقامات حکومت گفتند که برای تغییر اعضای این لست مشوره ها آغاز شده است. در آن لست یک عضو از شورای علما، یک عضو شورای ملی و بقیه مقامات حکومتی شامل بودند، ولی حکومت شورای مصالحه را در این بخش مسئول می‌خواند. اما در مورد برگزاری نشست این شورا هم دیر است که چیز شنیده نشده و نه هم در مورد موجودیت و لغو این شورا چیز گفته شده است. رادیو آزادی،
ما صلح می‌خواهیم. صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید روند ثبت شکایات و اعتراضات در پیوند به پروسه ثبت نام تقویتی رای دهندگان را آغاز کردند. محمد قاسم الیاسی عضو و سخنگوی کمیسیون در یک نشست خبری گفت شکایات در این زمینه ثبت شده، اما آمارش به گفته وی دقیق نیست. نورالله شایان جزئیات بیشتر دارد.
پس از آغاز روند ثبت نام تقویتی رای دهندگان، کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید روند ثبت شکایات و اعتراضات را نیز شروع کردند. محمد قاسم الیاسی عضو و سخنگوی کمیسیون روز چهارشنبه در یک نشست خبری از مردم خواست در صورتی که شاهد تخطی، تخلف و سایر موارد باشند می توانند شکایاتشان را در دفتر مرکزی و ولایتی این کمیسیون درج کنند.
شکایت ها قاعدتاً دو روز بعد یا سه روز بعد از ثبت نام شروع میشه. هنوز ما آمار دقیقی تعداد شکایت را نداریم، ولی یقیناً شکایت درج شده است و از دیروز و پریروز مسئولین و مامورین ما مکلف به گرفتن از شکایت بودند.
روند ثبت نام تقویتی رای دهندگان به تاریخ 18 جوزا سوی کمیسیون مستقل انتخابات آغاز شد و به تاریخ 8 سرطان سال روان ادامه خواهد داشت. این کمیسیون قبلا گفته که 458 مرکز ثبت نام تقویتی را باز می کنند، اما از این میان 406 مرکز برای ثبت نام کنندگان در سراسر افغانستان باز شد و 52 مرکز به دلایل امنیتی نرسیدن مواد حساس و سایر چالش ها بسته ماند. پروسه تقویتی برای آن ده کسان را اندازی شده که قبلا ثبت نام نکرده، سن 18 سالگی را تکمیل کرده یا جدیداً به کشور عودت کردند. به گفته کمیسیون مستقل انتخابات، در انتخابات ولسی جرگه گذشته 9 میلیون تن ثبت نام کردند. از سوی هم عبدالله عبدالله رئیس اجرایه در یک نشست جداگانه از مردم خواست تا در پروسه ثبت نام تقویتی شرکت کنند.
تشکر میکنیم از کمیسیون مستقل انتخابات که زمینه را برای ثبت نام تقویتی مساعد ساختند و این پروسه شروع شد و ما هم به جای خود به حیث یک شهروند از مردم افغانستان تقاضا میکنم که با شرکت در این پروسه آینده خود را به دست خود رقم بزنند.
در همین حال زبی سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تا کنون بیش از 7000 تن در این پروسه ثبت نام کردند. 5287 مرد، 2080 زن، 57 کوچی که در مجموع 7424 تن در 3 روز گذشته ثبت نام کردند تا در انتخابات آینده شرکت نمایند. شمار از ناظران انتخابات از جمله یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عدلانه افغانستان میگوید کم بودن شمار مراکز تقویتی ثبت نام رای دهنده ها، بسته ماندن 52 مرکز رای دهی و ناامنی سبب می شود تا تعداد زیاد از افراد نتوانند برای انتخابات ریاست جمهوری سال روان ثبت نام نمایند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
برنامه های هفتواره در امتداد لحظه ها و همچنان حقوق اساسی و بشری تا دقایق دیگر در نیمه دوم نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید. اداره مستقل هوانوردی ملکی می گوید پاکستان با رهبری افغانستان توافق کرده که تا دو روز دیگر حریم هوایی‌اش را برای پروازهای کشور باز کند. محمد قاسم وفایی زاده رئیس این اداره به رادیو آزادی گفت انتظار افغانستان این است که آن کشور بار دیگر زمان من پروازها در فضای هوایی‌اش را تمدید نکند. در این حال یک منبع سفارت پاکستان به رادیو آزادی گفت که هر گونه تصمیم گیری در پیوند به باز شدن این حریم از سوی وزارت خارجه پاکستان گرفته می شود. نظیفه محبوبی جزئیات می دهد.
سرانجام پس از نزدیک به 5 ماه پاکستان با افغانستان توافق کرده است که حریم فضاییش را برای پروازهای افغانستان باز کند. محمد قاسم وفایی‌زاده رئیس اداره مستقل هوانوردی ملکی روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت بر بنیاد زمان تعیین شده سوی پاکستان آن کشور باید در 14 جون سال روان حریم فضاییش را برای پروازهای افغانستان باز کند.
توافقاتی که بین رهبری افغانستان و پاکستان صورت گرفته، توقع ما این است که در 14 جون یعنی تا دو روز دیگه که نوتم منع پرواز از فضای پاکستان به پایان میرسه، این محدودیت دیگه تمدید نشه و جریان ترافیک هوایی در منطقه به حالت عادی برگرده.
ظاهرا امید چندانی برای عملی شدن این وعده پاکستان هم محسوس نیست، چنان که آقای وفایی زاده میگوید انتظار دارند پاکستان بار دیگر اقدام به چنین تصمیم نکند. در 27 فوریه سال روان میلادی و پس از آن که نظامیان هندی بالای بخشی از کشمیر زیر کنترل پاکستان حمله کردند، آن کشور نیز حریم فضاییش را برای پروازهای خارجی به ویژه کابل دهلی بست. در حال حاضر پروازها از کابل به دهلی جدید با استفاده از فضای ایران و آبهای عمان صورت می‌گیرد که به گفته اداره مستقل هوانوردی ملکی این مسیر بسیار زمانگیر و پرهزینه است. این اداره میگوید این اقدام پاکستان سبب کاهش 90% پروازهای عبوری از حریم هوایی افغانستان شده است. این زیان تنها به افغانستان نه، بل به بسیاری از کشورهای منطقه که از حریم فضایی پاکستان استفاده می‌کردند وارد شده است. اکنون تنش‌ها میان پاکستان و هند پایان یافته، اما جریان ترافیک هوایی هنوز به حالت عادی باز نگشته است. اداره مستقل هوانوردی ملکی میگوید بیشترین زیان اقتصادی از این رهگذر به افغانستان وارد شده و این وضعیت بر پاکستان نیز بی‌تأثیر نبوده است. اما پاکستان با این کار چه می‌خواهد و آیا این کشور تا دو روز دیگر حریم فضاییش را برای پروازها باز خواهد گشود؟ سفارت پاکستان در کابل به رادیو آزادی درباره این که دلیل ادامه این کارش چه است پاسخ نمی‌دهد و ما یک منبع در این سفارت می‌گوید که هرگونه تصمیم درباره پایان بخشیدن و یا تمدید منع پرواز در حریم هوایی پاکستان را وزارت خارجه آن کشور می‌گیرد. خالد سادات یکی از کارشناسان روابط بین الملل می‌گوید یگانه دلیل این کار پاکستان دور ساختن روابط هند و افغانستان و وارد کردن فشار سیاسی به افغانستان است.
در اینجا چندین خاص شریک میشوند. سازمان ملل یک کادرس هستند و همچنان حکومت افغانستان میتونه که در محکمه حقوق بین الملل و در محکمه عدالت بین المللی دعوی قامه کنه در مقابل پاکستان و همچنان چاره‌ای که به افغانستان وارد شده و خواستار از پاکستان شوند.
در این میان خان جان الکوزای معاون طاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید روزانه افغانستان از این بابت $100,000 زیان دیده است و در نزدیک به 5 ماه گذشته محاسبه آنان نشان می‌دهد که $25 میلیون به تجارت افغانستان صدمه اقتصادی رسیده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید. رادیو آزادی.
در سودان که از چندین ماه به این سو اعتراضات خیابانی ادامه دارد، اکنون شورای نظامی کشور با مظاهره کنندگان توافق کردند که برای حل این مشکل صحبت کنند. رهبران نظامی سودان تحت فشار جامعه جهانی برای مذاکره با اعتراض کنندگان حاضر شدند. سید سمیع عباس و جزئیات بیشتر.
در سودان مخالفین حکومت موافقه کردند که اعتراضات خود را خاتمه می دهند و با شورای حاکم نظامی در این کشور روی میز مذاکره می نشینند. زمینه برای گفتگو بین دو طرف به میانجیگری ایتوپیا ممکن شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز سه‌شنبه تشدد بر مردم ملکی از سوی نظامیان در سودان را محکوم کرد. همچنان قرار است یک دیپلمات بلند رتبه آمریکایی به سودان برود تا بر اردوی این کشور فشار وارد نماید که از سرکوبی اعتراض کنندگان دست بکشد. اعتراض کنندگان خواهان ختم حاکمیت نظامی و تشکیل حکومت ملکی در کشورشان می باشند. یک نماینده صدر اعظم ایتوپیا محمود دریار که می خواهد در بحران سودان میانجیگری کند می گوید ائتلاف تحول و آزادی قبول کرده است که سر از امروز چهارشنبه اعتراضات را خاتمه می دهد. آقای دریار که از هفته گذشته به این سو برای آشتی بین دو طرف تلاش دارد می گوید طرفین موافقه کردند که به زودی مذاکرات را آغاز می کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد از تمام طرف‌های درگیر خواسته است که برای حل بحران موجود مشترکاً کار کنند. هفته گذشته به تاریخ 6 ماه جون اتحادیه افریقا بعد از حمله اردو بر مظاهره کنندگان در خرطوم پایتخت سودان عضویت این کشور را در این اتحادیه در حال تعلیق درآورد. در جریان سرکوب شدن مظاهره کنندگان در سودان ده‌ها نفر کشته شدند. این اتحادیه همچنان گفته است یگانه راه بیرون رفت از بحران در سودان انتقال قدرت از نظامیان به یک حکومت ملکی می باشد. بعد از ماها تظاهرات در ماه اپریل سال جاری اردو حکومت 30 ساله عمر البشیر را از قدرت برکنار کرد و از آن وقت به بعد بحران در این کشور ادامه دارد. اردوی سودان که از ماه اپریل به این سو قدرت را در دست دارد تعهد نموده بود که محبوسین سیاسی را رها می کند، ولی اعتراض کنندگان خواهان انتقال قدرت به حکومت ملکی می باشند. دکتران میگویند در خشونت‌های چند روز اخیر 118 نفر در سودان کشته شدند، ولی مقامات سودان در مورد کشته شدن 31 نفر سخن میگویند. علاوه بر کشتارها و مجروح شدن مردم در سودان، تعداد زیادی افراد به خاطر اعتصاب از کار باز ماندند و در سرک‌ها و چهارراهی‌های شهرها اردو گزمه میکند که مانع کار و روزگار مردم میشود.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد قاسم زواک از هلمند نوشته: ما با آتش بس خوشبینیم، اما پاکستان هیچگاهی به طالبان اجازه آتش بس با افغانستان را نخواهد داد. فضل کریم درویش از پکتیا نوشته: بهترین وقت برای تامین صلح در افغانستان مساعد شده. و یک شنونده دیگه که نام خود نوشته نکرده گفته: چرا تا هنوز کمک های خشکسالی به ولسوالی سنگتخت دایکندی نرسیده با اینکه 8 ماه سروی می گذرد؟ تشکر از پیام هایتان. در اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را سلطان محمد سرور مشنوید.
رئیس جمهور افغانستان میگوید درباره صلح در کشور بحث‌های سازنده میان اتحادیه اروپا و آمریکا جریان دارد. محمد اشرف غنی این سخن را هنگام ملاقات امروز خود با زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا در امور صلح در افغانستان، گفته است. یک بررسی جدید نشان می‌دهد که افغانستان ناامن‌ترین کشور در جهان است. گزارش ها از تلفات شورشان و جنگ و درگیری در چندین ولایت افغانستان خبر می دهند. صدر اعظم ژاپن وارد ایران شد. او هنگام عزیمت به سوی ایران ابراز امیدواری کرد که در کاهش تنش میان تهران و واشنگتن همکاری کرده بتواند. پلیس مسکو بیش از 200 نفر از تظاهر کنندگان را امروز بازداشت کرد. سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا روی تمدید یک سال منع سرمایه گذاری در شبه جزیره کریمیا با هم موافقه کردند و بازی میان پاکستان و استرالیا در مسابقات جام جهانی جریان دارد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کردم. می توانید آدرس ماست azadiradio.com. خب اکنون چند خبر ورزشی با آرزو قیاسی.
حکومت افغانستان آپارتمان های رهایشی اعضای تیم ملی کرکت را به آنان تسلیم کرد. در اعلامیه منتشر شده از سوی کرکت بورد افغانستان آمده که این آپارتمان های دو اتاقه در سال 1392 زمان از سوی رئیس جمهور منظور شد که تیم ملی کرکت افغانستان به جام جهانی 20 آوره 2014 راه یافتند. امور ساختمانی این آپارتمان ها طی چندین سال از سوی وزارت شهرسازی و مسکن به پایان رسید و کلید های آن امروز با برگزاری نشستی به 17 عضو حاضر تیم ملی کرکت تسلیم داده شد. در اعلامیه گفته شده که آپارتمان های 10 تن از اعضای تیم ملی که اکنون سرگرم مسابقات جام جهانی اند پس از برگشتشان به کشور تسلیم داده خواهد شد. و در ادامه مسابقات جام جهانی 2019 در انگلستان، امروز تیم های پاکستان و استرالیا به میدان رفته اند. پاکستان که برنده قرعه شد به استرالیا دعوت بیتنگ نمود. استرالیا در مسابقات جام جهانی 2019 تا کنون 3 بار مسابقه کرده است که در 2 بازی برنده و در یکی آن شکست خورده است، اما پاکستان در 3 مسابقه انجام داده اش یکی آن را برنده شده است. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان شنبه آینده 4 مسابقه اش را در برابر آفریقای جنوبی انجام دهد. هر دو تیم گفتند که این مسابقه برای پیشرفتشان از اهمیت زیادی برخوردار است.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارند. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید.
جام جهانی کرکت 2019 لحظه به لحظه از رادیو آزادی در فیسبوک و صفحه اینترنت ما نیز بخونید، بشنوید و ببینید. It's gone for the big one. What a shot!
به سلسله بازی های جام جهانی کرکت 2019 میلادی، اکنون بازی میان تیم های پاکستان و استرالیا ادامه داره. تیم پاکستان برنده قرعه شد و از استرالیا خواست تا نخست بتینگ یا دوش کنه. بازیکنان استرالیایی فعلا در آور 48.4 هستند و در این آور یا توانستند که 307 دوش انجام بتن و 9 بازیکن استرالیا تا کنون از میدان خارج شدن. پاکستان تا هنوز بتینگ نکرده و این هدف هم فکر کنم برایش هدف بلند است. تیم افغانستان که در برای بار اول در این جام بازی میکنه به تاریخ 15 ماه جون که شنبه آینده است به مساف تیم آفریقای جنوبی میره. و ما در تمام برنامه های خود تازه ترین های کرکت به شما خواهیم گفت، همچنان در وبسایت ما میتونین که دنبال کنین. فرشته نگاستم جهان سپاس از همراهیتان. برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها آماده نشرند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام دوستان شنونده، امید است که صحت و سلامت باشید و این برنامه حقوق اساسی و بشری را به خوبی بشنوید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از طریق رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد یکی از موضوعات حقوق بشری که به منظور اثبات جرم متهم می باشد بحث می کنیم. و مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم، عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب آقای سیرت، شما را به استودیو خوش آمدید میگیم.
شکر، زنده باشین.
در آغاز میشه سیرت صاحب شما توضیح بدین که قسمی که میفهمیم یکی از حقوق متهم احضار شواهد است که به نفع قضیه تمام شوه، میشه در این باره روشنی بندازین برای شنونده؟
نخست سلام به شما، به اداره محترم شما و به شنونده های عزیز سلام و عرض ادب دارم.
تشکر.
یکی از مدارک دوسیه اما اسباب جرمی بیرونی می باشه که عبارت از آله جارحه و غیره، و یکی بخاطر اثبات جرم و یا نفع شهود می باشه یا شاهد محل.
بله.
متهم حق داره بخاطر نفی قضیه وارده علیه ازی از خود نفی بکنه، از ساراندوال و محکمه میخواه که ما در این رابطه شاهد دارم و ما میخواهم شاهد ما بیا اینجا شهادت بده، و یا برعکس مجنی علیه اقارب از او میخواه که می جرم را به اثبات برسانه، میگه ما شواهد دارم یا شاهد دارم که دوسیه را می جرم را به اثبات میرسانه. بنان در رابطه به شاهد و شهود که در قضایا به اثبات و نفیه رول عمده داره، این موضوع را بحث میکنه.
بله.
شخص در شهود لازم است که احضار شوه عند مامور ضبط قضایی چی و پلیس یا ساراندوال باشه که او از جرم و اتفاق جرم و از این ماجرا قبلا اطلاع داشته باشه و آگاهی داشته باشه.
بله.
شهودی نه که فقط مجرد به اطلاع که ولی دو فلانی جنگ کرد، فلانی زخمی است یا کشته شد و بیا آده شهادت بتنه. اصل اگر ما به جرائم ببینیم، نشأت جرائم از موضوعات حقوقی و یا از موضوعات اجتماعی برمیخیزه.
بله.
اتفاق جرمی که آنن اتفاق بوده بسیار کم و به ندرت دیده میشه. هر جرم انگیزه از خود داره و هر جرم از خود به گرمی داشته می باشه. بناهن شاهد اگر از وضع و اتفاق ازی قبلا مطلع باشه و احضارت در رابطه داشته باشه، خوب است که به خاطر اثبات و نفی ازی قضیه شهود احضار شد.
بله.
اگر به اثبات جرم شهود احضار شد و شهادت داد و از قضیه قبلا مطلع بوده و احضاریت داشته در این رابطه، پس دوسیه به اثبات جرم مجنی تمام میشه. و اگر مجنی بخواه که الزاماتی که علیه ازی وارد شده و ای را به نفی برسانه، با مطالبه شهود خود مطالبه میکنه که ما برادر شاهد دارم که در این قضیه ما هیچ دخلی نبودم، و او شاهدی که میاره طبلاً قبلاً که اشاره کردم علم و آگاهی و احضارت در قضیه مکمل داشته باشه و بیا شهادت بده، در او صورت امی الزام جرم از مجنی نفی میشه. بنان شهود یکی از مدارک قضیه میباشه و زی دخل در قضیه میباشه.
شنونده عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده عزیز، برنامه ما ادامه دارد. موضوع مورد بحث ما، یکی از موضوعات حقوق بشری که به منظور اثبات جرم متهم ارائه می گردد می باشد. خب سیرت صاحب، در این باره اگر توضیح بدین که آیا موانع به خاطر شهود قضیه وجود دارد یا خیر؟
در قوانین قانون جزایی بله موضوع هست که بعضی اشخاص نمیتونه که شاهد قضیه باشه. اول شهادت در رابطه با نفع اثبات که اسرار افشا نمیکنه باید شهادت شهود سری باشه، به کس معلوم نباشه که خدای نخواسته بر از او کدام مشکلات و یا تهدیدات به وجود نبیه. اگر مجنی یا مظنون یا متهم بفهمه که فلانی به ما شهادت داده، بنان اینجا خصومت‌های ذات البینی فامیلی به وجود میه.
بله.
و یا اگر شخص مظنون با قوت و با نفوذ باشه، میشه که برای شاهد یک نوع سرگردانی و یک نوع اذیت‌ها را خلق بکنه.
بله.
بنان کسایی که اسرار شهادت فاش میته، در قانون برای از اون ممانعت است که باید تو مردم را به حیث شاهد قبول نبکنه.
بله.
دوم وکیلای مدافع هست. وقتی که وکیل مدافع از تمام اسرار از چی از طرف مجنی و چی از طرف مجنی علیهی آگاهی حاصل میکنه، او هم شهادت داده نمیتونه. موضوع دیگه ایست که اگر شریک جرمی از این قضیه پیدا شه، بگه که من منحیس شاهد در اینجا شهادت میتم، در حالی که او خودش تحت تعقیب عدلی است، بنان شهادت از او هم قبول نمیشه. و همچنان از اقارب متهمی که نزدیکیت به او داره، ای هم در قانون من است که شهادت از من میشه ای شاهد که باید ادای شهادت نده. مشاور حقوقی، دکتر و همچنان اطفال غیر ممیز و دیگر موارد در قانون است که اینها من در قانون بر ازیا موانع ایجاد شده که باید یا ادای شهادت به اینی ملحوظاتی که اشاره شد من حیث شاهد پذیرفته نمیشون.
درست. خب مسیر صاحب، اگر لطف کرده بگوین که ارگاه شهود دورتر باشه مشکل خلق نمیکنه؟
اشاره کردیم که شهود کسی می باشه که اسرار را نگه بداره.
بله.
یک موضوع که او مهم است. دوم در قضیه مطلع و احضاریت داشته باشه. هرگاه اگر شاهد قضیه از محل در محل دیگری بود و باش داشته باشه، محکمه یا سارندو خاصه در محکمه میتانه که به محکمه زی صلاح در او محلی که شاهد سکونت داره به او را مطلع بسازه، و محکمه میتانه که شاهد را احضار بکنه و از پیشش معلومات در رابطه به موضوع جمع‌آوری بکنه.
درست.
هرگاه اگر شهود در محل حاضر نگرده و به شهادت خود ادامه نده و قضیه را برای ارگان‌های عدلی و قضایی روشن نسازه، در اینجا از طرف محاکم و یا ارگان‌های عدلی و قضایی در قباحت به 2000 افغانی جریمه و به جنحه 5000 افغانی و در جنایت به 10000 افغانی از طرف محکمه این محکوم به مجازات میشه.
بله.
چون شهود قبلا ما که گفتیم در اثبات و نفی قضیه رول مهم را داره.
بله.
بنان اگر شهود از شهادت و عدم احضار خود ابا ورزه، از طرف محکم به جزاهای نقدی که قبلا اشاره کردم مجازات میشه.
خب تشکر سیرت صاحب از توضیحاتتان.
زنده باشید.
شنوندای عزیز، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا هفته دیگر و برنامه دیگر شما را به الله پاک میسپاریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار اعلام میدادن سرشان.
قبل از پوسته و مسائل نامرسانی وظیفه کبوترها بوده.
گلوجتر میشده بازی فیلای فتح بازار میگه ایز لغت میکردین با ده شب ده روزی زیریه و میمونده.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام تقدیم میکنم به شما شنونده های گرامی.
امشب به خوشی مرغ هوا میرخصد، کنار یار در دستش بمالی. دیوار جدا و در جدا میرخصد، کنار یار در دستش بمالی.
با کدام رواج های شب خینه یا حنا بلده؟
بعض مردم ها شب خیشخوری میگن. شاخل باز کتی بچه میامدن به خانه یارس خیل.
پیشینه شب خینه به کجا می رسد؟
ای مراسم به هزارها سال می رسد.
شب خینه چی ارزش در میان مردم دارد؟
این بسیار یک چیز انانتی خوب می آید بخاطر که لباس های افغانی از افغانستان است.
امروز روی همین موضوعات گپ می زنیم. در آغاز در مورد پیشینه و اهمیت شب خینه صحبت می شود و بعد از آن درباره رسم و رواج شب خینه در نقاط مختلف افغانستان بحث می کنیم. این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است که من جاوید فیضی برایتان تقدیم می کنم.
دستمال زرین نهاده بر دستانت آستا برو ماه تابان آستا برو.
با وجودی که ملیت‌های گوناگون در افغانستان زندگی می‌کنند، اما رسم و رواج عروسی چندان تفاوت زیادی ندارد. صرف تفاوت کوچکی در بین مردمان شهری و دیهاتی وجود دارد. در افغانستان قبل از این که پسر با دختر ازدواج نماید، لازم است چند مرحله قبل از ازدواج را طی نماید که یکی از این رواج‌ها شب خینه می‌باشد که یک یا دو روز پیش از عروسی برگزار می‌شود. در شب خینه یا حنا خانواده داماد مقداری از خینه را در داخل یک ظرف بزرگ انداخته و همراه با دو شمع روشن داخل ظرف خینه قرار می دهند و صرف برخی زنان دایره زنان به خانه عروس می رفتند و مراسم خینه ماندن را اجرا می کردند که در این مراسم عروس دست راست خود را بالای سرش گذاشته و مشت خود را محکم می بست و خواهر و یا مادر داماد آمده و کوشش می کرد تا مشت عروس را باز نماید و بعد از باز کردن مشت عروس در دستش یک حلقه انگشتر طلا می گذاشتند و بعد هفت دختر بر دست عروس خینه می گذاشتند. اما اکنون این رسم تا جایی تغییر کرده و همه مراسم عروسی در یک شب اجرا می گردد. حبیب الله رفیع عضو علمی اکادمی علوم افغانستان میگوید به خاطر که خینه یک گیاه پاک است، ماندن آن در دست عروس حتمی است و رنگ سرخ آن نمایانگر سرخرویی عروس را نشان میدهد. آقای رفیع در مورد پس منظر تاریخی آن گفت خینه ماندن به دست عروس با یک رسم خاص اجرا میشد.
شوی خینه شوی است که زندگی یک دختر به زندگی زناشویی بدل میکنه که در این شوی اینا کوشش میکنه که عروس دستایش و پایایش هم خینه میکنه و فقط از داماد یک نشانی میکنه و این شوی است که کسایی که از خودش از دنیا خفقان خود نشان میده و کسایی که او را میبره و خوشی را نشان میده و این را در سرودهای مردمی اظهار میکنه. یکی از چی وقت شروع شده معلوم نیست، اما از قبل ها در ادبیات مردمی ما هنا و شویخینه ای مسائل آمده و مخاطر است که این مراسم به هزارها سال میرسه و بوته خینه هم در ادبیات ما وجود داره، در عنانات ما خینه وجود داره، در مراسم ما شویخینه وجود داره، لذا یک شوی است که در مردم ما تاریخ داره و اهمیت.
در گذشته ها که آنقدر امکانات زندگی بهتر نبود، به خاطر روشنایی در هنگام شب خینه از یک نوع بوته مخصوص کوی استفاده می شد و زنان زیادی یک ظرف پر از خینه و یک ظرف دیگری که چراغ از این بوته مخصوص در آن روشن شده بود بر سر می گذاشتند و می رفتند تا به تمام قریه خینه تقسیم کنند. رازقی نریوال نویسنده افغان با توضیحات بیشتری در این رابطه.
در مشرقی ما اونجا خو ارکین وجود نداشت، گیس وجود نداشت، روشنی وجود نداشت. یک قسم تیل هستن که به نام ننزله یاد میکنه، این تیل از چوبای ارچا که در کوه میباشه از اونجا چی میشه اونا را در یک ظرف میباشه و یک تکم در مابینش میباشه اونا را در میتا امو ظرف پر از می ننزله در سر یکی از زنا میشه که به نام چراغدان یاد میکنه. اونا خانه به خانه دی میگردن و به هر خانه امو هنا را به اندازه لازم توزیع میکنه. دول و سرنا هم بعض وقتا مرد را اشتراک نمیکنه، فقط کسی که دول و سرنا داره اشتراک میکنه، مینوازه و خانه به خانه میگرده چی میکنه. مرد را به هیچ صورت هنا را استعمال نمیکنه. من تا یک رواج شاست که موی سر یا ریش خود مرد را به هنا سرخ میکنه.
زنان و دختران خانواده داماد که به خاطر خینه ماندن عروس می آمدند، بعد از ختم مراسم خانچه خینه و بعضی طایف دیگری که از طرف مادر عروس تهیه شده بود، آن را گرفته و رقص و بازی کنان دوباره به خانه داماد برمی گشتند و با همان خینه دست داماد هم از سوی دوستانش خینه می شد. قدسیه باشنده دی خدایداد کابل با توضیحات بیشتر در این مورد.
بعض مردم ها شو خیشخوری میگن، شو خیل باز کتی بچه میامدن به خانه عروس خیل، خینه رو در مشقابا جور میکدن، با دستبت ها میموندن، شم روشن میکدن، گل زدگی خفته میامد، در آ سیل ساز کده و دایره زده و بیت خانده میامدن در پیش خانه عروس و خاندن اینا بیاره با دستش بماله آینه و خینه با نقشی نگینه، این خاندنه که دایره زده و خاندن کده میامدن و باز دست عروس خینه میکدن.
خرچ یا مصارف شب خینه یکی دو روز قبل به خانه عروس فرستاده می شد و مهمانان زیادی در آن شب به خانه دختر آمده و در این مراسم اشتراک می کردند. گفته می شود هرگاه عروس بدون خینه و یا دست و پای سفید به خانه شوهر برود، این گونه عروسان را پاچه سفید می نامند که این نام در میان افغانها نام بدی است. رواج دیگر شب خینه گریه کردن عروس هنگام خینه ماندن است که گویا او از خانواده پدریش جدا شده و بیگانه می شود. اما خواهر خوانده هایش در این اثنا عروس را نمیگذارند که گریه کند و او را خوش نگه می دارند. راحله کارگر در یکی از ادارات دولتی می گوید هرچند عروسی او در خانه بود، اما با مصارف لباس ها و زیورات زیاد قیمتی عروسیش برگزار شده بود.
ابی خوش و خیلی معول داد، گفت ما خینه کردن می ایمک. مادرمشان گفت که ازار گشته یا عروستان است، بیاین که واسه سرمانتان است. باز دول سر نگرسته خینه کردن آمدن. فکر میکردم 5 بجه دیگر بوده. آمدن در دستم خینه ماندن، 7 دختر، دیگه بچه ها در شاخی نمی ماند و پیران سبز بود. سالی دامن بود، شب خینه بسیار بالا بود، از من تلاوالا برم خریده بودن، تکه زری سفید همی دختر این گوش هست، این گوش هست بختا خینه دست بفتا دختر بفتا بچه بازا بود در بینه خون چه مانده ای که تا کاسه خینه و شمی گپا آستا برو که دستم خینه ماندن. باز بعد از خینه خلا شد، باز خوشوی این وقت آخر آمد که دست من رو واس کرد، دست من انگشتر کرد و روی نماگی ماند پول نخت دگه. باز وقت که شب نان خورده شد ده بلیش باز دستای ما خینه کردن، پایای ما خینه کردن، خینپیچ زری چه خوشوی مام تیار کرده بود، داده بود مادر ملایده خینپیچ سبز تیار کرد، بعد دیگه نفرام خینپیچ های مقبول دیگه تیار کرده بود، بعد دیگه دختر و زنا ساز سرود کردن تا تقریبا یک شب یک و نیم شب.
با گفته خانم راحله یکی از رسم دیگر شب خینه باز کردن دست عروس هنگام خینه ماندن است. که در این اسنا عروس دستش را مشت گرفته و بر سرش میماند و تا زمانی که خسرانش انگشتر طلا و یا پول به گونه رونماگی به دستش نگذارند عروس دستش را باز نمی کند. خانم راهله همچنان می افزاید در شب خینه ماندن در گذشته ها چندی نوع غذا پخته می شد که پختن سبزی در این شب حتمی بودین که چرا باز هم خانم راهله در این باره توضیح می دهد.
با یک همه چیز پخته می شد مثلا بانجان سیز برانیز چپس است سبزی ختمن می باشد بخاطر که شب خینه سرسبز باشد دیگه چپس است کفته است قابلی می باشد همه چیز می باشد میوه می باشد سلات می باشد مهمتر سبزی است که سرسبز باشد دخترم بچه‌ام مردم یک شب دو شب می رفت نصف مردم می بود خاله و خوارزاده و خوار بچه مامای مست دختر مامای مست بیادرزاده مست یا می بود تا دیگه سباک آرسی می بود.
در شماری از خانواده ها رایج است که داماد هم یک جو با زنان و مردان به خانه عروس به خاطر خینه ماندن عروس می روند. اما برخی خانواده ها رواج ندارند که داماد به خاطر خینه ماندن عروس به خانه ایشان بیایند. عبدالجلیل باشنده ولایت پروان با دلایل در این باره.
غیر شو سه چهار تا دیگه ما که سرما بساری کار بد میخورم من خودم هم شریم هم تو کامدن که خینه کنن یک کم جنجال پیدا شد مردمای نامارم بچای نامارم دقات زنای مادر این سرما بیخی پای پاک بد میخورن.
اما اکنون تغییرات در این گونه رسم و رواج ها به میان آمده و اکثرا مراسم شب خینه را با عروسی یک جا در یک شب برگزار می نمایند. لیلا ما باشنده ولایت کابل که چند قبل عروسی پسرش را در یکی از هتل های کابل برگزار کرده است از مراسم شب خینه پسرش چنین توصیف کرده می گوید
امی چند وقت پیش بچه ما حارسی کده بود افتا دختر این طرف استاد بود افتا بچه این طرف استاد بود و سبتای خینه را گرفته بالا شدن لباس های اوغانی پوشیده بودن دخترها و بچه پیرانتنبان های سفید واسکت های چرمکاری پوشیده بودن و در عین خانو خواندن میکد و نرمن یا بالا شدن دگر رقص هم کدن و در دست بچه ما افتا بچه خینه مون در دست آروس هم افتا دختر خینه مون که با ما دیگه بسیار خوشایند بود وقتی که میخواین بالا شون اول لدیف دخترها اتو بالا میشن یک نفر خینه میمونه با سبت خینه در دست یک پسر میته مثلا برادرش هست یا بچه کاکایش هست بازی بچه در پلی داماد ساد میشه بازی که دختر بالا میشه باز اما تو متوازه باز نمور اقم خینه میمونه در دست آروس دیره فلبرداری ها میکنن بازی طرف باز افتا بچه در دست بچه اونم تو باز خینه میمونن این بسیار یک چیز انانتی خوب میه بخاطر که لباس های اوغانی از افغانستان هست
اکثرا دستان عروس را دختران جوان و خوشبخت خینه می کنند و دختن خینه پیچ یکی از رسم دیگر شب خینه است که خانواده دختر و پسر قبلا از تکه زری سرخ، سفید و یا سبز چندین خینه پیچ برای عروس و داماد و هم برای دیگران می دوزند و هر کسی که دستش را خینه کرد یک دانه از این خینه پیچ را گرفته و به دستش می پیچاند. با امید خوشی های ارچه بیشتر شما این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا بعد خداوند حافظ و ناصرتون.
بچه افغان آستا برو آستا برو دخت افغان آستا برو
زمینم هر دو برای یک
ملک دینم لا لا جان
لا 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 دست کو بالا هر تو هست من دی بالا شیرین میشه شیرین میشه انگور سیب دی بالا لا 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 لوگر و تو جندی افغانستان همیشه باشی چراهان
تو با میانی من از مزارم تو مهد تاریخ من شاهکارم لالا جان زبان هر دو زبان عاشق جهان هر دو جهان عاشق لالا جان
لالا لالا دست و بالا هر دو هست من دیوالا شیرین میشه شیرین میشه انگور سیب دی بالا